المصطفى الامجاد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. به طوری که دیروز وعده دادم، به خواست خداوند بحث ما در ماه مبارک رمضان در این محضر پیرامون منازل مرگ و بعد از مرگ و برزخ و قیامت است از نظر منطق دینی، و در این حال از خلال بحث یک سلسله مسائل علمی و روانی و اجتماعی و تربیتی هم قهرن مورد گفتگو واقع می شود و به خواست خداوند استفاده می کنیم از اون مباحث. اما اولین بحثی که در موضوع معاد است این است که جهت ایجاد صحنه معاد و علت بعث بشر چیست. اون جوابی که از آیات هم استفاده می شود، از اخبار هم استفاده می شود و در ذوق تمام مسلمان ها هم هست، این است که نباید خوبی های خوبان به دست فراموشی سپرده شود و بدی ها و جرائم گناهکاران هم نباید به دست فراموشی سپرده شود. باید پاکی پاکان پاداش داده شود و گناه گناهکاران کیفر. این جوابی است که همه می فهمند و همه می دانند و انشاءالله یک روز روی این بحث صحبت می کنند. اما دو مطلب دیگر هست. یک مطلب دیگر در باره معاد این است که تکامل به کمال مطلق برسد و این مطلب از نظر علمی قابل تحقق نیست مگر در مکتب الهیون که رجوع مردم به پروردگار عالم است. اونو به عنوان بحث تکامل انشاءالله صحبت می کنم. اما نکته سوم که امروز مورد بحث ماست انشاءالله در باره سلسل معاد این است که اعتقاد به معاد زندگی دنیای ما را از عوض بودن و بیهوده بودن و لغو بودن نجات می دهد و مایه آرامش و اطمینان فکر بشر می گردد. این بحث را که امروز انتخاب کردم بگویم برای این است که روز جمعه است و علی‌القاعده عده‌ای از آقایان که در روزهای دیگر گرفتاری دارند و نمی توانند در مجلس شرکت کنند و امروز آمده اند این بحث رو امروز بشنوند. برای این که این از مباحث زنده و مبتلا به الان ماست، مطلب رو از گرفتاری های دنیای غرب آغاز می کنم. در دنیای غرب خودکشی خیلی زیاد شده، بی اندازه، میگساری، مستی، پناه بردن به داروهای مخدر زیاد شده. جامعه شناسان، جرم شناسان، روانکاوان جامعه شناسان به اصطلاح روانشناسان اجتماعی، اینها در مقام تحقیق برآمدن که چرا اینقدر بشر خودکشی می کند. علمی براش پیدا کردن. یکی از علل بزرگ خودکشی اتفاقا در گروه مرفه، در مردمی که زندگی خوب دارن، پول دارن، غذا دارن، آسایش دارن، مقام دارن، درس هم خوندن، لیسانسن، فوق لیسانسن، دکترن، پروفسورن، این گروه خودشونو میکشن. و وقتی در مقام کاهش برآمدن، یادداشت‌هایی که از اینها باقی مونده خوندن، دیدن تمام اینا یه جور فکر کردن. فایده زندگی چیست؟ زندگی لغو است، زندگی مزخرف است، زندگی یک مش مسررات است. اگر بناس ما بمیریم اصلا چرا آمده ایم و چرا به این همه لغو و یافه ما تن بدهیم؟ حالا که اصل زندگی لغو است، بگذار در اون حدی که ما اختیار داریم این ریسمان لغو را قیچی کنیم و خاتمه بدیم. ما که به اختیار خود نیامده ایم، ولی به اختیار خود میتوانیم خود را بکشیم. بذارید پرونده این لغو بسته شود و این نهش خاتمه پیدا کند. یک فکر به این تیرگی تو مغز دنیای غرب آمده. آیا تصور می کنید فقط در دنیای غرب است؟ نه، اینجا آمده. یعنی در همین تهرانی که الان هستید، لابلای این جمعیت و این قشر وسیع سنلیونی، افرادی پیدا می شوند درس خوندن، فاضلن، عالمن، منهای ایمان، منهای مذهب، منهای خدا، پناهگاه فکری ندارن، مرجع ندارن، یه خودم کتاب های نویسندگان راه گم کرده و خود باخته قرب را خوندن، نتیجه این شده هی سیگار دود می کند. ما چرا آمدیم؟ ما برای چه آمدیم؟ دنیا چیه؟ مقصود در این زندگی چیه؟ این مچررات چه قیمتی دارن؟ هی صبح خواب بلند شیم، صورتمون رو بشوییم، لباس بپوشیم، غذایی بخوریم، برویم بدویم، یه مقدار کار کنیم، خسته بشیم، باز غذا بخوریم، قدری استراحت، باز بدویم، باز بیاییم، شامی بخوریم و بخوابیم، صبح سر بگیریم، هی ناکامی، هی بدبختی، هی چیره روزی، هی عصبانیت، کم کم روی سیاه سفید، قد درسا خمیده، چشم بینا کور، گوش شنبا چرد، کم 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 ناگهان بنگی برآمد خاکم مرد. زن آمدیم، این فکر مقضیه آمده. و بعد میگه حالا که این طورت زندگی معنی نداره، زندگی مفهوم نداره، زندگی لغوه، میگه پس بهتر از خودمون رو بکشیم. من اتفاقا یه منبری ازم وعده گرفتم چند سال قبل، مسجد مهد، رفتم اونجا. معمولا تو دفتر میریم ممیزات متوفا را بفهمیم، یادداشت کنیم. یکی از بستگان میاد میگه، اما وقتی تو دفتر رفتم، صاحب مجلس پدر متوفا، یک مرد وزین محترم، موی سفید، قیافه گیرنده و جذاب و ملا، سفت تحصیل کرده قهر، این آمد توی دفتر، گفت علی‌القاعده باید بستگانمون بیان توضیح بدن، اما من خودم آمدم، پسر من از مرده. گفتم چه شد مرد؟ گفت خودکشی کرده. گفتم چرا خودکشی کرده؟ سنه چقدر بود؟ 25 سال. تحصیلاتش بود؟ گفت تحصیلاتش عالی بود.
گفتم چرا خودکشی کرد؟ گفت در همین جهت آمدم که به شما دیگه واسطه نباشه. دست کرد بقلش یه مش کاغذ در آورد، گفت اینا علل خودکشی، اینا یادداشت های پراکندش، بخونید خودتونم هر چی میخواید رو منبر بگید بگید. بچه من رفت اما جوانها را حفظ کنید، بچه های زنده رو نگه بدارید، هر چی میخواید بگید بگید. اینا رو گذار، یک پرده اشک آمد روی چشمش رفت. من یادداشت ها رو باز کردم خوندم، دیدم آقا در همین اساس سخن گفته ولی تمام مکرر. زندگی چیست؟ چرا آمده ایم؟ چرا می رویم؟ اگر مقصود موندن است پس رفتن چیست؟ اگر رفتن است پس چرا اصلا آمده ایم؟ آیا زندگی قابل توجیه است؟ آیا زندگی قابل تبیین و تفسیر است؟ آیا ما می توانیم یک منطق عقلایی برای این زندگی درست کنیم؟ زندگی که تماما بدبختی است، زندگی که تماما تیره روزی است و بعدم پایان پذیرفتن و نابود شدن، بهتر از این است که انسان با دست خود خود را نابود کند و این پرونده بدبختی را هر چه زودتر ببندد. اینا رو نمیشه. خب ما اونجا رفتیم یه قدری صحبت کردیم رو منبر، ولی حالا امروز چی میخوام بگم؟ امروز میخوام این مطلب رو عرض کنم که این فکر غلط در امریکا اوج گرفته، در اروپا در حد بالاتر از متوسط است، در بین جوانهای ما پایین تر از متوسط، ولی ممکنه اگر رهبر نباشه و راه نما نباشه کم کم بچه های دیگر هم دنبال این افکار غلط برمند و دچار این اشتباه بشوند. آیا این فکر درمان دارد؟ این که دارم بهتون میگم از اساسی ترین مسائل روزه. آیا این فکر، این بیماری، این انحراف مغز درمان دارد؟ بلی، یک درمان بزرگش ایمان به این که بشر بعد از مرگ نابود نمی شود. مرگ منزلی از محیطی به محیط دیگر منتقل می شوید، از منزلی به منزل دیگر. دنیا منزله، دار تکامله، دار تعالیه. ما باید به جهان دیگر بریم، خودمون رو برای جهان دیگر بسازیم. اگر این فکر به قدید دیدار بشود، ریشه این تفکر درست از مرزها در میاد. حالا بیان مطلب چی؟ این فکر را میکنه جوانا خیلی خوب گوش بدید، ممکنه مبتلا بشید خدای ناخواسته. چی این فکر را میکنه؟ اون کسی فکر میکند که هی میگه چرا آمدم؟ فایده زندگی چیست؟ چرا میمیرم؟ اون کسی این فکر را میکنه که میگه من که مردم تمام شدم، نابود شدم، نیست شدم، بنابراین فایدهش چیه؟ اسلام چی میگه؟ میگه خلقتم للبقاء لا للفنا. شما برای نیستی نیمدید، شما برای هستی آمدید، شما هستید، شما خواهید بود. مرگ نابودتون نمی کند، مرگ قلعه بدنتون رو در هم می شکند، اما خودت در جهان دیگر زنده و پایداری و من برای این بزخون الى یوم یبعثون. پشت سر این عالم برزخ است، منتها برای این که در منزل بعد خوب بمانی، درست بمانی، پاک بمانی، با لذت بمانی، در اینجا خودت رو درست کن، پاک باش، با فضیلت باش. زندگی اینجا نسبت به زندگی بعد از مرگ شباهت دارد به زندگی رحم نسبت به این دنیا. در رحم بچه باید ساخته شود تا بتونه اینجا زندگی کنه. بچه که در رحم چشم نمیخواست، نمیخواست جایی رو ببیند، اونجا خدا بهش چشم داد اینجا ببیند. بچه در رحم مادر زبان نمیخواست صحبت کند، اونجا داد تا اینجا ببیند. اعضای زندگی اینجا را اونجا گرفتیم، اعضای زندگی اونجا را هم اینجا باید بگیریم، اینجا باید درست کنیم. قرآن حرفی میزنه همونشو در رحم میشه گفت. اگر بچه در رحم کور ساخته شده باشد در دنیا کور است. قرآن هم میگه من کان فیها بهی اعما فهو فی الآخرت اعما. هرچند در این دنیا کورتر است، در جهان بعد از مرگ کورتره. بنابراین ما تموم نمیشیم، یه مسئله. اون وقت به اون جوانی که هی میگه چرا آمده ام، برای چی آمده ام، میشه این دیگه حرف رو بزنی؟ خب اگر اون حرف باشه همه جا میشه گفت. بچه رو من کلاس اول بعد از سال تا مشوره کلاس اول در میاد به در دنشگاه، بعد از 6 سال از دنشگاه میاد. مرا چرا دنشگاه بردید؟ اگر مقصود رفتن دنشگاه است پس چرا بیرونم می آمدید؟ اگر بیرون آمدن است پس چرا از اول مرا بردید؟ حسنه می کنیم زیر خاک. اگر من باید برگردم دو مرتبه هسته شدم چرا زیر خاکم می کنید؟ اگر براس نشدم پس چرا هسته می شدم؟ اینا یاده منازل تکامله. نطفه بگه اگر من بناس علقه بشم پس چرا از اول نطفه شدم؟ اگر بناس نطفه باشم پس چرا علقه میشم؟ جوابش این آقا نطفه منزل، علقه منزل، جنین یه منزل، شیرخوار یه منزل، جوان یه منزل، پیر یه منزل، مرگ یه منزل، قبر یه منزل، برزخ یه منزل، قیامت یه منزل، ابدیت و خود منزل آخر. دیگه اون وقت این بیان اونجا را نداره. دنیا معلل میشه، دنیا مستدل میشه. منتهای مراتب زندگی بعد از مرگ با زندگی قبل از مرگ فرق داره. بله، مگه زندگی شکم مادر با زندگی دنیا فرق نداره؟ خب در شکم مادر که بودیم اکسیژن میخواستیم. بله، به چه وسیله به ما اکسیژن میرسیم؟ از راه تنفس مادر. خود ریه بچه کار نمیکنه؟ نه. اگر یک ذره اکسیژن در ریه بچه وارد شود، مرود اکسیژن همان و مردن همان. زندگی قبل از ولادت از راه مادر اکسیژنه، اما وقتی متولد شد بلا فاصله ریه کار میکنه. بچه معده داره؟ بله. با معده غذا میخوره تو شکم مادر؟ نه، از راه بند جفته. اگر یک پر پرتقال تو معده بچه تو شکم مادر وارد بشه مرده، مرده متولد میشه. پس غذا میخورد اما نه مثل غذا خوردن دنیا. هوا میخورد نه مثل هوا خوردن دنیا. مرگ و بعد از مرگ این طوره، ما هم بعد از مرگ زندگی داریم، نه مثل زندگی دنیا، نه مثل حیات دنیا. اون حسابش جداست، یه جور دیگه. اون وقت برای بیان این مطلب از درهایی می شود وارد شد. یکی از درها مسئله حس خلوده. این که دارم عرض می کنم یه مطلب جالبی است، اگه خوب گوش کنید ممکنه خیلی آموزنده باشه. ما هم به زندگی علاقه داریم هم از مرگ می ترسیم، اما در حیوان علاقه به زندگی هست ولی از مرگ نمی ترسیم. چرا در ما ترس از مرگ هست؟ برای اینکه ما یه حسی داریم به نام حس خلود.
میخوان همیشه باشیم. ایرانی داره، آسیایی داره، اروپایی و افریقایی و امریکایی داریم، ماها که اینجا نشستیم داریم، آبای ما هم داشتن، بعد از اینم خواهند داشت. همیشه دلش میخواد همیشه باشه، همش فکر خلود میکنن و لذا حیوان روی حب ذات اگر دشمن رو ببیند فرار میکنه. اما موقع مرد استراب نداره که حیوان وقتی مرگ طبیعیش میرسد، این حیوانات جنگلی 4-5 روز مونده به مرگ میفهمه باید بمیره. در نظر حیوان مردن مثل زایمون زن میمونه. این خودش را میفته میره در یک غار تاریکی میخوابد و میمیرد. پیشا فکر میکردن چرا یک ببر مرده، یک پلنگ مرده در سر راه ندیده است؟ بعد متوجه شدن خدای بزرگ در هدایت این حیوان این راه نمایی رو گذاشته که برو در یه پناهگاه بخواب، بشر رو و هوا را فاسد و بیمار نکن. این از چند قبل روزنامه نوشته بود در اروپا یه غار خیلی عمیقی رو پیدا کردن، کوه نوردان رفتن با یک مقدماتی چراغ قبضه دستی و تپنچه و شیلیک و چندین شیلیک کردن که اگر درنده ایست بیاد دیشکی نیمد. بعد رفتن 300 متر که رفتن دیدن انبار استخوان حیوانات رشی آمدن اینجا خوابیدن بردن. پس حیوان از خود من گریزان نیست، وحشتی هم نداره، اما ما از مرگ میترسیم، نمیخواییم بمیریم. 80 سالشه، تمام مقدرات مرگ پیدا شده، حاضر نیست به دلش بیاره که من میخوام بمیرم. میگه آخر توی مملکت یه طبیب حسابی پیدا نشد، آخرش پیدا من ببرید اروپا، میبرنش اروپا، امریکا، میگن آقا مردنیه، برمیگن نمیاد. چطور بابا بیل کن حرف میگن اروپا امریکا دکتر داره؟ دکتر نداره، شعور ندارن، فهم ندارن. چرا اینه میگه نمیخواد به دلش را بده من باید بمیرم؟ از مردن حساب نمی کنی، نمیخواد باور کنی. چرا؟ چون بشر حس خلود داره، میخواد همیشه باشه. حالا نکته جالب اینجا، اگر در بین مستن این استاد دانشجو اینو خوب فکر کنید، بریدم از بچه بپرسید بگید آقا تمام تمایلات طبیعی که در وجود بشر هست یک رمز و مجرایست برای تکامل یا بقا. مثلا ما غریزه حب ذات داریم، غریزه حب ذات داریم برای موندن، غریزه شهرت داریم، غریزه تکامل داریم، غریزه تعالی داریم، غریزه جنسی داریم، غریزه میل به غذا و آب داریم. همه اینا یک مجرای ترقیه و همش هم جوابگو داره. آتش داریم، آب، گرسنه ایم، قضا، خسته ایم، خواب، جوانی زن و شهوت، برانگیختگی قضا. بگید آقا حس خلود کجا اظهار میشه؟ این سوال اگه بگم حس خلود نداریم که دروغه، همه میدن داریم، تمام کتب علمی. آقا این حس خلود ما کجا جواب داده میشه؟ مزخرفه، بی خودیه. اصلا خدا بی خود این حس رو در ما آفریده یا با حساب آفریده؟ اگر بگویید بی حساب است، این سخن بر خلاف مبنای حکیمانه است. اگر بگید با حسابی، حس خلود کجا ارضا میشه؟ شما که میگید آدم که مرد تموم میشه، اما از ما بپرسید، از مسجد بپرسید، جواب میدیم حس خلود سرمایه تکامل است و جوابگو دارد خالدی نفیه ها عبدا ما دامت سامات و الهر. این حفظ خلق در قیامت افراد میشه. اونجا جاش اونجا.
بنابراین خود حس خلود که فکر طبیعی ما
دلالت دارد با اینکه جهان خالدی باشد. ما میدونیم میمیریم عصبانی میشیم. دلمون میخواد باشیم مرگ داره ما رو خاتمه میده. اما وقتی میای تو منطق دین میگه داریم میمیریم، میگه تموم که نمیشید که. فخذوا من منامکم لمقصدکم. اینجا معبره، اینجا منزله، اینجا آزمایشگاهه، اینجا برای تعالی خود شماست که خودتون رو بسازید برای این منزل بعد. بنابراین رو این حساب مرز نابودی نیست، مرز تغییر محیط و تغییر منزله.
اما حالا ما بعد از مردن کجا میریم؟
این رو باید بعد صحبت بکنیم. حالا چی؟ اون وقت حالا الان مشکل بزرگی نه. اینقدر مغز به مادیت گراییده که اصلا توجه به این که باید به این اصل مؤمن بود که بعد از مرد منزلش نیست. خیلی تو فکر مونه مرد تموم شد، تموم شد. راستیش آقایان اگر زندگی رو ازش خدا و قیامت رو جدا کنیم جنونه. که چی؟
اینجا مرکز بازار تهران، مرکز فعالیت اقتصاد. هی بودو 30 ساله میدوه.
چش خوب، گوش خوب، استخوان خوب، بدن خوب، همه دقیق.
10 سال
دقیق. بعد از 10 سال سلام چطوری؟ کاربار چطوری؟ بد نیست. 10 ساله 200,000 تومن کاسبی کرد. خوب باری کرد. حالت خوبه؟ حالم بد نیست. یه زخم استعاشت پیدی کردن یه خود فشار میده پیش که من بد نیست. خدا بود
رفت. دیگه بودو 10 سال دیگه میدوه.
بعد از 10 سال سلام چطوری؟ کاربارش داره؟ حالا خوب، 1,000,000 تومن پول بدید. مزاجت چطور؟ حالا 50 سال شده. مزاجت چطور؟ بواسیر اومده، نواسیر اومده، تسلب شرائین هست، فشار خونم هست، یه قضیه هم سرگیجت دارم، نافمم باد کرده، شکمم هم قار و قور میکنه. خدا شما رفت.
دیمونو 10 سال دیگه رفت.
بعد از 10 سال سلام حالی چطوره؟ طولبونه چی؟ 3,000,000 تومن کاسبی کردی. حالا چطوره؟ من میبینی که این اساس باد فرق دارد، رودت کج شده، چشم یه وری شده، آب مرواری دورده، به هنهن افتادم، قضا ترش میکنم، شبا خواب بیدار میشم، هی قیل میکنم. بعدم باز باد یه 7-8 سال دیگه.
دیمودا
هنهن چطوری؟ هیچ هنمون
چه چی شد؟ چی فهمیدید؟ میخندید؟ بخندید؟ اما فکر بکنید چی دارم میگم؟ این چیه؟ این هدفه؟ این شد هدف؟ برای چی میدویی؟
به ذات لایزال الهی دل خوش، دل گرد، زندگی ما هدف کسی دارد به قدر ضرورت زندگی میدارد. ولی اونی که براش قیمت داره عشق حق، مهر حق، رضای حق، رضوان حق، عبادت حق، مناجات حق، روز دیدیه در روز رستاخیز، اون براش مفهوم داره. و ایلا دردیش درد داری و بدبختی نیست. درد داری اینم الحیات و دنیا لحب و لعب و وزینتون و تفاخر. هر روز یکی به یک چیز خوشه. به تو نمیگم، به خودم، من به همین گرفتارم، تو هم گرفتاری، پیر گرفتاری، جوان گرفتار، همه. چرا زندگی اینطور شده؟ چرا قد حرص اومده؟ گرفتار مادیات فقطی، جنبه های معنوی فراموش شده. اون وقت میبینید ما که الان مسجد داریم، رمضان داریم، جماعت داریم، دین داریم، قرآن داریم، اینقدر گیریم. وای به مردمی که از این مسائل و از این اصول به کلی بی اطلاع و بی خبرند.
بگم کم کم ضرورت زندگی به یه عینکای دیگه داره دینو درست میکنه از من که گذشته. ولی من بهتون بگم شاید 30 سال نشود دنیا به مذهب متوجه میشه، اونم به چه بیان؟ به یه بیانی غیر از بیانی که تالا مرگم شدیدن، یه جور دیگه. حالا برای این نمونه یه تیکه بگم رو همین بحث، یه تیکه مربوط به سال گذشته. یک نفر از استادهای درجه اول، یه مردیست به نام پروفسور یونگ. این روانکاو و استادیست در سر جهان به او مراجعه می کنند، افراد تحصیل کرده موفقی هستند که درد بزرگ یعنی پوچی و نامفهومی و بی‌معنی بودن زندگی اونها را رنج می‌دهد. خود توجه کردید؟ این میگه 2/3 از بیمارانی که از انگلستان، از واشنگتن، از نیویورک، از هلند، سوئد، دانمارک، نروژ، بلژیک، فرانسه برداشتن بردن پیش پروفسور یونگ، آن چشه؟ این مبتلاش محتاط مبتلا به بیماری روانیه، این وقتش در هم شده، این چشه؟ اون وقت آقا این استاد روانکاو 2-3 روز این رو در آزمایش و پرسش و بازپرسی میذاره؟ اون وقت خود آقای پروفسور یونگ و دفتر گزارشش میگه 2/3 از این بیماران فقط خون شده، برای اینکه میگه زندگی پوچه، زندگی نارفونه، زندگی معنی نداری، قابل توجیه نیست، من در عذابم، من در مصیبتم. و من حالا حرف یونگ رو گوش کنید، میگم دین یه جور دیگه جلوه میکنه. یعنی از نظر یونگ بیماری قرن ما از دست دادن مذهب هست. خیلی حرف عجیب است. این اول استاد دنیا که الان زنده از کنفرانس پارسالش دو دوام نگذشته، در رو گذشته، یعنی پارسال ما را میدون که اینجا من بقیه رفتم همین کنفرانس رو نداده. این استاد میگه بیماری درن ما از دست دادن مذهب است. مطلب این است که بر اثر تکنولوژی یعنی دنیای ماشین و جمود تعالیم و کوتاه نظری و تعصب، بشر قرن 20 لا مذهب است و سرگشته در جستجوی روح خود است. میخواد خودشو پیدا کنی؟ نمیتونه پیدا کنی. و تا مذهبی نیابد آسایشی ندارد. جوانها، یه مردی که اگر بخوایی بری ملاقاتش کنی وقت بگیری شاید 4 ماه در زوریخ باید بمونی نیم ساعت به تو وقت بده ملاقات. این الان داره با کمال صراحت میگه بشر، بشر قرن 20 لا مذهب است و سرگشته در جستجوی روح خود است و تا مذهبی نیابد آسایشی ندارد و در این راه باید بتواند هدفی داشته باشد. بشر هدف میخواد و بی مذهبی لا محاله پوچی و بی معنا بودن زندگی را موجب میشود. بی مذهبی معنیش اینه که زندگی هدف نداره و داشتن هدف و آرمان به زندگی مفهوم و معنا میبخشد. و اون کس که
گام در خودشناسی گذاشت به خداشناسی میرسد و در مرحله آخر به تکامل نفس و فردیت خود واصل میگردد. پس زندگی در این دنیا به زمینه ایمان به خدا، به زمینه ایمان به قیامت، به زمینه این که دنیا داره تکامل است، زندگی معنی داره و مفهوم. اما زندگی منهای خدا، زندگی منهای ایمان، زندگی منهای قیامت، همه سرگردانی. چه چی؟ چه چی؟ که چه بشه؟ که چطور بشه؟ حالا هی بوده برای همه این سوال میاد چی بشه؟ اما اگر ایمان باشد به یک مرحله دیگه چی بشه چیه؟ میگه در اینجا خودت رو بساز برای منزل بعد، خودت رو آماده کن برای منزل بعد. و وقت روایات ببینید چقدر عالی در این بار صحبت کرده است. یک حدیث از امام مجتبی می فرماید یبن آدم یبن آدم انک لم تزل فی حتم عمرک منذ صدقت من بطن امک. میگه ای اولاد آدم، علت دوام داری عمرتو نابود میکنی از اون دقیقهی که از شکم ننب ساقط شدی. از همون وقت حالا داری عمر نابود میکنی، هر نفسی که میزنی یک مرحله عمرت رفته. این یبن آدم انک لم تزل فی حدم عمرت منذ سقطت من بطن امک، از روزی که متولد شدی. فخود مما فی یدک لما بین یدک، از این دنیایی که الان در اختیار داری ذخایری بردار برای دنیایی که در مقابل توست و باید بعدا برسی. فان المؤمن یتذبط و ان الکافر یتمتع. تمام دعوا سر همین مؤمن یتذبط. میگه آدم با ایمان از اینجا زاد برمیداره. چیکار میکنی تو دنیا؟ عبادت میکنم، احسان میکنم، عیادت مریض میکنم، زیر بدل افتاده میگیرم، رضای خدا را جلب میکنم، زاد و راحله‌ای برای فردای خودم. باریکلا باریکلا، مگه این خبسه میشه دیگه؟ چه میکنی؟ برای فردا ذخیره تهیه میکنم. خوشی خوش کجا بودی؟ الان یک زن آبستنی که داشت بچه سقف میکرد، هم خودش میمود هم بچهش، من به حد الله رسندنش به بیمارستان، هم بچه سالم هم خودش سالم، رضای خدا. یه خوشه دیگه، خوشه. پول داره، گره نمیپوشاند، گرسنه سیر میکند. یتذبط فإن المؤمن یتذبط. زندگی برای او مفهوم داره، برای او معنا داره. زاد برای کجا؟ برای منزل بعد. اما میگه و ان الکافر یتمتع. کافر بی ایمان فقط میگه تمتع ببرم، لذت ببرم، خوب بخورم، خوب بپوشم، خوب بنوشم، خوب بخندم، خوب بخوابم، خوب را برم. خب یه رو میره، دو رو میره، ده رو میره، سی رو میره، میگه خفه شدم از دست مرغ خوردم، خفه شدم از دست خروف خوردم، خفه شدم از دست سرانی کردم تو ماشین، خفه شدم از زندگی گناه زد مخصو خود چه شکاف. او دیگه نمیتونه معنی داشته باشه، او نمیتونه معنی داشته باشه. زندگی منهای خدا لفظ، زندگی به علاوه خدا قابل توجیه، زندگی منهای قیامت سرگردانی و بدبختی، زندگی به علاوه قیامت و نیل به شمال مطلق هر ساعتش لذت. انشدونتون نجف قدید کنند، آورفون هر دل دوید کنند. لذا طرز تفکر مرد الهی با مادی فرق داره. توانستم اینو بیان کنم که این مغز غلطی که الان تو جوانا پیدا شده فایده زندگی چی؟ زندگی
میگید برای چیه؟ اصلا این سؤال با ایمان به خدا و قیامت غلط. زندگی آزمایشه. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خب باید گفت جوان اگر تو رفتی دبستان بعد 6 سال اومدی بیرون، میگه چرا رفتیم دبستان؟ اگر باید میرفتیم پس چرا در آمدیم؟ اگر در آمدیم از اول چرا رفتیم؟ رفتی 6 سال درس بخونی تکامل کنی دیگه، بعد میری دبیرستان، بعد میری دانشگاه. خب روز که از دانشگاه آمدی بیرون میگی اگر براس بیرون بیاییم پس چرا رفتیم؟ اگر براس دماریم پس چرا رفتی تکامل کنی؟ برای چی؟ بر منزل بالاتر. کلاس اول برای دوم، دبستان برای دبیرستان، دبیرستان برای دانشگاه، دانشگاه برای خدمت اجتماع. پس منزل دیگه ما در دنیا همین رو بگیم، رحم مادر برای دنیا، دنیا برای خود سازی به جهان بعد از من. پس زندگی هدف داره، هدف بسیار عالی هم داره. حدیث دیگر در مقابل عشق به مادیات، امام صادق فرمود اوحی الله تعالی الی داوود یا داوود بی فرح و به فکری فتلذذ و به مناجاتی فتنعم. عجیب حرفیه. میگه ای داوود به واسطه من خوشحال باش. خدا میگه به من، به عشق حق، به ذکر حق، به فکر حق، به مناجات حق، میگه خوشحال باش به من و به ذکری فتلذذ، به یاد من لذت ببر. مگه یاد خدا لذت داره؟ از کی میپرسی؟ از مایی که نمیتونیم یاد خدا چیه؟ ما فقط لذت رو در این میوه ها و غذاها میبینیم. برای بندگان خدا لذت، ذکر حق لذت دارد و به مناجاتی فتنعم، میگه به مناجات من متنعم شو، بهر من شو. پس ذکر حق این اثر رو داره. و باز در روایت دیگر میگوید ذکر الاخرت دوا اون و شفا. چه میفهمید فضلا از این حدیث؟ یعنی چی؟ ذکر الاخرت دوا اون و شفا یعنی چی؟ ذکر آخرت هم داروست هم درمان. دارو چی؟ درمان چی؟ نمیدونم، اما یکیش همین مورد است که صحبت کردم. ایمان به آخرت میتونه این بیماری رو درمان کند که زندگی رو بی ربط و یاوه و غیر قابل توجیه میبیند. اون وقت آیات چه میکند؟ این که بشر خیال میکنه تا مرد تموم شد. حالا انشاءالله روزا صحبت خواهیم کرد. اصلا مسئله روح در کار میاد، بحث روح میاد، عالم بدخ میاد، عالم اشباح میاد. یه مسائلی که بعضی از این بچه ها خیال میکنن حرفای فرنگی هاست، اینا از قدیم آمده، در روایات آمده، مباحث مختلف. ولی به طور اجمال رو بحث امروز این چند تا آیرم باید دقت کنید که ما با مردن تمام نمیشیم. مرجع ما خداست، برگشت ما به خداست، وصول ما به پیشگاه خداست. آیه زیاده. آیه اول افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. ببین آقا چه آیه عجیبیه. همیشه الان بعضی از جوانا فرنگی ها میگن زندگی عبث است، زندگی لذت است. قرآن همین جمله رو آورده، میگه افحسبتم انما خلقناکم عبثا. شما خیال کنید بی خودی عبثه و انکم الینا لا ترجعون. شما بر نمیکردید، بر میکردید دهان. مرجع خداست، اینجا یه منزله، منزلش موقت. منتها اینقدر سرگرم منزل شدید از اصل باز مونده
الله یبدأ الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون. آغاز مردم از خدا، عمد مردم به پروردگار. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی و الیه ترجعون. منزه است خدایی که ملکوت هر چیزی در دست اوست و همه موجودات به او برمیگردند. انا نحن نرث الارض و من علیها و الینا ترجعون. وارث زمین حق است. از این آیات تو قرآن زیادی که برگشت مردم به ذات لایزال الهی است. اما حالا چه باید کرد؟ چنان اینجا ما رو سرگرم کرده که ما از اصل هدف باز بودیم. من یه قصه ای دارم در باره یکی از بچه های خودمه. این بچه مریض بود، منزلمون تو کوچه حمام فیروزه بود. اون بچه هم یه عارضه ذات و جنبی گرفته بود که بعدم منجر شد همون موقع به این که جراحی بکنن، ولی هنوز شدت نکرده بود. ما این بچه رو میخواستیم بیاریم پیش یه دکتری بود که خیابون ری نزدیک باغ اسپوت دوله خونش بود و تب بشون شد. این یکی که راه از مسجد حاج ابوالفضل تا باغ اسپوت دوله رو باید پیاده بیاریم. آی بچه میاد، بچه پیسوش داریم میاد. این بچه میاد، منم آرام آرام میرم، اما دستش دست من نیست. آن من 5-10 قدم میرفتم، برمیگشتم نگاه میکردم، دیدم بچه وایساده داره آهنگری رو نگاه میکنه، غرق تماشایان. میگفتم بیا، باز میومد. باز من 30 قدم میرفتم، برمیگشتم، میدم نجارا دارم دوتای عبره میکشد اون بالا این پایی. اینم اصلا من یادش رفتم، چپ و دکترم یادش رفته قرق عبره کشید. هم تو دار نگاه باز میگفتم بیا آقا دیمان. گفتم بیا، حرف من این بود بچه جات، حدث ما طبیبه نه تماشای آهنگری و نجاری. خدا شاهده همون وقتی که چند بار عید بچه گفتم بیا بیا، یادم آمد پیغمبر فرموده انا و علی یون ابوا هذه الامه، من و علی دوتایی پدر این مردمی. گفتم این چجور پدریه؟ گفتم شاید ما بچه ها اومدیم تو دنیا هدف رسیدن به مطب خدا، رسیدن به سعادت اعلا. اما این بچه ها تو بازار سر پول، سر طلا، سر جواهر، سر زن، سر شهبت، سر لباسی ها سرگرم میشه، خدا یادش میره. یا پیغمبر میگه بیا بیا، هر وقت که زوغ شد صدای مؤذن گفت الله اکبر، پدر داره میگه بیا بیا، داره میگه بیا. مقصد از دست میره ها، اگه نیای مطب تعطیل میشه، رفتا تو مندی به حال بیماری ها، بیا. انا و علی جن ادبا حافظه الامه. خلاصه یه هدف دیگه است، همه داریم میریم به سوی خدا، به ملاقات خدا. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای بشر، در این دنیا با شدت، با همت، با تعب، با زحمت حرکت میکنی و میروی، میروی به سوی خدا. سیر بشر به سوی حد نقطه اعلی، حد عالی ترین تکامل، میل به حق است. انا لله و انا الیه راجعون. همه ما از خدا آمدیم، همه ما به خدا برمیگردیم. این چه بدبختی است کسی فکر کند دنیا که آدم مرد تمام میشه. چی تمام میشه؟ چرا تمام بشود؟
خلقتم للبقاء لا للفنا. این بدن است که متلاشی می شود، ولی حقیقت بشر، جان بشر، سر بشر، روح بشر در جهان دیگر باقی و برقرار است. پس بحث اول ما در مبحث معاد این شد که ایمان به قیامت زندگی دنیا را قابل توجیه و تبیین می کند. دیگه از صورت لغو و بیهوده در می آورد. بشر نمیگه من در این عالم چه میکنم، فایدش چیه، آمدنم برای چیه، چرا معطلم. اینها نیست، منزلی است، منزل آزمایش. فتیح خودتون ولی پیرها خلقتون. امیر المؤمنین میگه اینجا آزمایش شدید و برای غیر این عالم آفریده شدید. انشاءالله به خواست خداوند باز براتون صحبت می کنم. خدایا به حضرت رسول اکرم منزل مرگ و جهان آخرت رو برای ما منزل خیر و رحمت و سعادت و رضای خودت قرار بده. چه ذکر مصیبتی براتون بکنم. روز عاشورا مصائب برای عدی عبدالله لحظه به لحظه، قدم به قدم، اما مصیبت پسر جوانش خیلی سخت، خیلی سخت. اولا علی اکبر اولین شهید آل هاشم است. السلام علی اول قتیل من نسل خیل سلیم. یعنی وقتی بنی هاشم بنا شد برون میدان، علی اکبر رفت. جریان رفتن، حرفای امام حسین، جنگ کردن، برگشتن، دوباره رفتن، به زمین افتادن. من یک گوشه قصه کربلا را در مورد علی اکبر میگم. گفت ابتا علیک من السلام، حسین جان خدا حافظت. آقا به عجله آمد. آقا که آمد جلس علی التراب و جعل یمسح الدم عن ثناياه. آقا اومد نشست رو زمین، بنا کرد خون از دندانهای علی پاک کردن. یعنی دهان علی پر از خون است، اما علی زنده. آقا داره خونها را رد می کند. شاید زبان علی باز شود اگر بخواد وصیت بکند، اما هنوز خونها را رد نکرده بود. فشهد شهدت فماد. آقا یه ناله زد و از دنیا رفت. وقتی از دنیا رفت علی لشکر نگاه کرده، لا اله الا الله، دیدن آقا پدر خم شد، صورت به صورت پسر بزن. صدا زد بابا رفتی آسوده شدی، اما پدرت غریب و تنها بود. خلاصه علی از دنیا رفت. خیلی پا منبر بودید، حرفانم خیلی شنیدید. به صورت یه سوال یه جمله رو میگم. چرا آقا نعش و نعی بود خودش؟ آخه نعش و شهدا رو خودش آورده بود، چرا نعش علی رو نعی بود؟ و وقتی هم که نعی بود رو کرد خیام، گفت یا فتیان بنی هاشم احملو اخاکم الی الفستان. گفت جوونا بیایید نعش رو به خیمه ببرید. چرا نبرد؟ یه دیشت فکر میکنن پدر عواطف پدری علاقه داره، فرسوده شده، ناتوان شده، نتونست بدن رو برداره. من جواب نمیکنم این باشه. اولا حسین قوی تر از این حرف هاست. حسین اونچنون شخصیتی نیست که مرگ پسر، مرگ برادر، مرگ اصحاب حسین رو از پا در آورد. هرگز. او یک انسان قوی است. دلیل بر این که امثال قویه است با تمام حوادث یک ذره منطقش رو از دست نداده. خب بعد از مرگ علی اکبر و قاسم و اصحاب و ابوالفضل تازه خودش اینقدر جنگ کرده، پس این چطور از قدر اومده؟ من نمیتونم این باور کنم. من گمان میکنم که عذر شرعی پیدا کرد. حالا این حدیه دیگه خواهی گفت چه عذر شرعی؟ من گمان میکنم عذر شرعی پیدا کرد که بدن علی رو نگیره. خواهی گفت عذر شرعیش چیه؟ دو تا بدن رو نیورده، هر دوتاشون عذر شرعی داشته، یکی بدن ابوالفضل، یکی بدن علی جعفر. چون اساعی عدب میشد به بدن، جنازه مسلمان محترم است، نباید اساعی عدب بشه. چرا ابوالفضل رو نیورد؟ اگر بخواییم بدونیم چرا نیورد، از حرفای بنی اسد به زین العابدین میفهمیم. بنی اسد به زین العابدین گفتن آقا یه بدنی کنار نهر القمر اینقدر قطعه قطعه و چاچ چاچ که نمیشود بدن رو برداشت، هر طرف بدن رو بگیریم طرف دیگر به زمین میاد. لذا آقا گفت قبر عباس رو همون بدن بدنش کردن، همون جا دفن میشدن. میخوای بدون اول پس کجا افتاد زمین؟ همون جایی که دفنش با 20 سال 50 سال فاصله. پس اون بدن اونجور بود. آقا مال علی اکبرم تو روایت داره سقط طاووه به سیوف هم ارفن اربا، خیلی به بدن علی صدمه زدن. آقا دید اگر بخواد یک نفری بدن رو بردارد ممکنه مثلا اعضای بدن جدا بشه، اهانت بشه به بدن، حق بشه. و الا الان شاهد چیه؟ شاهد اینه اگه خود آقا تنها نمیتونه برداره میگه خب حال پدر بد شده، خب یکی دیگه میاد تنها میاره دیگه، تنهی بیاد. اما امام حسین میدونه نه، این کار یه نفر نیست. و لذا گفت یا فتیار ولی هاشم، گفت جمونا همه چون بیای، همه چون بیای، بیای کمک کنید، یکی بازو رو بگیرد، یکی پهلو رو بگیرد، یکی سر رو بگیرد و بدن علی را به خیمه ها بیاورید. لا حول ولا قوة الا بالله. چند بار آیه امن یجیب را به قصد توسل به قرآن شریف بخوانید و دعا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.